بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دخالت اراده در معانی الفاظ بود. این بحث تمام شد و در ذیلش مطلبی هست که مرحوم صاحب کفایه عنوان کرده و دیگران هم کم و بیش عنوان کرده اند. و آن مطلبی است که ما تحت عنوان بقیه هنا شیعون عنوانش میکنم و حاصلش این است که اگر اراده جزء معنی لفظ نیست، پس این مطلبی که از علمین اون دو مرد بزرگ شیخ الرئیس ابو علی سینا و خواجه طوسی نقل شده که الدلالت و تابعت للاراده، یعنی آیا کلام این دو نفر الدلالت و تابعت للاراده دلیل بر این نیست که اراده جزء موضوع له عقص شده؟ اراده در معنی موضوع لحق شده دلالت نمی کنه. در واقع به عنوان یک علامت استفهام کلام این دو نفر مرد بزرگ در این مسئله مطرح شده. ما تا به حال گفتیم اراده جز معنی موضوع لحق نیست، جز معنی الفاظ نیست. حالا می بینیم این دو نفر مرد بزرگ میگویند که دلالتو تابعتون لل اراده. مرام صاحب کفایه برای حل این مشکل بیانی داره و خلاصه بیانیشون چنینه. میفرماید ما دو دلالت داریم، دلالتو تصوریه و دلالتو تصویریه. منظور از دلالت تصوری دلالت الفاظ بر معنی موضوع له، یعنی اختیار به ذهن. وقتی لفظ رو میشنویم معنی لغوی اختیار به ذهن ما میشه، یا معنی مجازی اندلقرینه اختیار به ذهن ما میشه. این معنی اختیاری، معنی تصوری، این به محض شنیدن لفظ به گوش میاد، ولو آدم خواب بگه، ولو از افتادن دو تا سنگ روی هم صدای بلند بشه الماء، ما از همون صدا هم منتقل میشیم به اون معنی آب که در خارج هست. یعنی اختیار به ذهن ما میشه با شنیدن این لفظ. این دلالت تصوریه، حکایتی از اراده متکلمی نمی کنه، قد اختار بالبال است اند سماع لفظ. و اما دلالت تصدیقی آن است که لفظ دلالت کنه که مراد متکلم این است، این است مراد متکلم. مثل این است که ما میخوام اقرار از کسی بگیریم مرادش این است، اقرارش بر این است. من مرحوم آقای آخون می فرماید اون چیزی که ما گفتیم اراده در آن عقص نیست، همون معانی تصوری الفاظ است که در معانی تصوری اراده عقص نشده، لفظ ما عوض شده ولی ما خارجی از هر کسی این لفظ صادر بشه ولو بچه دیوانه ای سنگ دیواری، ما پی میبریم به اون معنی. اما اون چیزی که علمین گفتن مرادشون دلالت تسلیلیه، یعنی ما از این کلام بدونیم مراد اونها همینه، دلالت تصدیقیه، تصدیق به مراد اونها، اونها اراده دارن این معنی. و میگه این مسلمن حاضر دلالت تابعتون دلاراده، این دلالت تابع اراده است، دلالت تصدیق. پس اونی که محل کلام ما بود دلالت تصوری بود، این اراده دخالت درش نداره. اون چیزی که محل کلام علمین است دلالت تصدیقیه است، و اینجا الدلالت و تابعتون لل اراده. پس محل بحث اونها با محل بحث ما دو تا، ما تا به حال دلالت تصوریه رو بحث میکردیم، اونها دلالت تصدیقیه رو بحث میکنن و دلالت تصدیقیه ایشون قبول میکنه تابعتون للاراده. چرا؟ متابعتا مقام لإثبات لثبوت، هر مقام اثباتی تابع مقام ثبوته، تا در واقع چیزی نباشد دلالتی که نمی کنی. یعنی خلاصه باید در دل او چیزی باشد تا این لفظ دلالت به مافز ضمیر او بکند. مقام اثبات که مقام دلالت است تابع مقام ثبوت و مقام واقع است، مافز ضمیر او باید چیزی باشد تا لفظ دلالت بران بکند، این دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوریه که محل بحث ما بود. بعد یه اشکالی بر خودش مرحوم صاحب کفایه وارد میکنه و حاصل اشکال این است که میگه پس اندل خطا باید دلالتی نباشه، این قول این که اندل خطا باید دلالتی نباشه، واقعی در دل او نیست، در ضمیر او چنین مطلبی نیست، من از لفظش چنین فهمیدم، خطا کردم، من از لفظش فهمیدم که مراد او اینه اما من خطا کردم، فهمیدم مراد او ولی من خطا کردم. آیا در اینجا اراده، در اینجا دلالت نیست، دلالت تصوریه نیست؟ این قلت این است، در مواقع خطا که مخاطب مستمع تصور می کند مراد متکلم این است در حالی که در واقع مرادش این نیست، اینجاها دلالت تصدیقی نیست، باید بگید نیست. چرا؟ به علت اینکه مقام اثباتی بوده مقام ثبوتی نبوده، مراد او نبوده، من از لفظ چنین فهمیدم که مراد اوست. خیلی وقتا میشه میگن آقا ما فهمیدیم شما این چنین چیزی میخواست بگید، نه من مقصودم این نبود، شما خطا کردید، شما بد فهمیدید، من چیز دیگری اراده کردم. در موارد خطا بنابر قول شمای صاحب کفایه باید دلالت تصدیقیه نباشه. چرا؟ چون شما میگی مقام اثبات تابع مقام ثبوته، اینجا مقام ثبوتی نیست، شما خطا کردید، پس دلالت تصدیقیه هم نیست. ایشون در قلتو جواب میگه بله، ما میگیم اینجا دلالت تصدیقی نیست، لیسا هنا دلاله بل هنا زلاله، یحسب ها دلاله، زلالت این گمراهیه، خیال. شما خیال میکردی مراد من اینه؟ نه، من مرادم این نبود، شما اشتباه کردی. لیسا هنا دلاله بل هنا زلاله، این خلاصه کلامی که ایشون در کفایه بیان فرموده، توجیه کلام علمین، بردن کلام ایشون در دلالت تصدیقیه اولا و بعد هم استدلال می کند بر این معنا، تبعیت مقام اثبات نسبت به ثبوت ثانیا، بعد هم اشکال به خودش می کنه این قول، پس در موارد خطا باید دلالت تصدیقیه نباشه، در قلتو میگه بله ملتزم به این اشکال میشویم، در اونجا دلالت نیست، در اونجا زلالت هم. این خلاصه این کنم. ولیکن ما در اینجا دو نکته داریم که باید عرض کنم. نکته اول، اگر ظاهر کلام علمین رو بگیریم تحصیل حاصله، تحصیل حاصل هم که باطل محاله. چرا؟ چون میگه الدلالتو تابعتون دل اراده، یعنی اول من بدانم فلان کس اراده کرده بعد کلامش دلالت داشته باشه. خب اگر شما میدانی اراده کرده، دیگه از کلامش چه میخواهی بفهمی؟ این تحصیل حاصل هست. تکرار میکنم، اگر علمین مقصودشون از الدلالت و تابعتون للاراده همون معنی مرحومای آخون باشه و دلالت تابع اراده بوده باشد، معنیش این است بنده اگر میخوام از دلالت تصدیقی لفظ چیزی بفهمم، اول باید بدونم اراده کرده یا نه. هر چی میخوان بگم، نه این توجیه آخوند من دارم بحث میکنم، توجیه مرحوم آخوند فرمود دلالت و تصدیقیت تابعتون دل اراده، توجیه کلام آخوند فرمود دلالت و تصدیقیت تابعتون دل اراده، اینو نفرمود الان شرط دادم، این تحصیل حاصل من میگم. اشکال اول من این است، این اگر مراد باشه، این توجیه باشه، این تحصیل حاصله. چرا؟ به علت این که دلالت تصدیقی زمانی هست که طرف اراده کرده باشه. اگر طرف اراده کرده است، اگر طرف اراده کرده است، شما باید چیکار کنید؟ باید مطلب رو فهمیده باشید، دیگه احتیاجی نیست به دلالت. ها اجمالا الان میرسیم، ظاهر این معنا این است که شما اول بدانید اراده کرده است تا از اراده کردنش بفهمید کلام دلالت داره. اگر من اراده او را بدانم، یه احتیاج به دلالت کلام ندارم. این اولا در نظر مبارکتون باشه، تکمیل میکنیم. حالا در مقام ثبوت میدونم از کجا بدونم مقام ثبوت هست یا نیست؟ چه اثری داره مقام ثبوتی که هست نیست منم خبر ندارم، چه اثری داره؟ سوال میکنم از شما، این کلام میخوام ببینم دلالت تصدیقی داره یا نداره، من با چی کار کنم؟ مقام ثبوت من که عالم الغیب و شهادت نیستم. ها میفهمیم کلمه میفهمم، اما علمیست که من میگم، پس اول باید بفهمید که او اراده کرده بعد دلالت تصدیقی پیدا کنی. اگر فهمیدید او اراده کرده، دیگه دلالت تصدیقی برای چی میخواد؟ این تحصیل حاصله. حالا اجازه بدید من ثانیانو بگم، یه توضیحی میدم بعد میگردم روی این مسئله، توضیحی میکنم شاید منظور. حالا میره و اما ثانیه، اون چیزی که لازم است برای دلالت تصدیق یه چهار چیز، این چهار چیز دست به دست هم داد دلالت بر مراد متکلم می کن. اول کون المتکلم فی مقام البیان، بدانیم این متکلم در مقام بیان، اگر در مقام بیان نبوده باشد فایده ای نداره، بدان متکلم در مقام بیان بوده است. دوم این است که نسب قرینه ای برخلاف هم نکرده باشه، قرینه ای هم برخلاف نسب نکرده باشه. سوم این است که متکلم آدم عاقل شاعر، و این من اندازه حکیم باشه که نقض غرض نکن، وقتی مقام بیان چیزی هست مردم به گمراهی عمدن نندازه، نقض غرض ان لا یکون ناقصن لغرضی ان یکون عاقلن شاعرن و لا یکون ناقصن لغرضی. اولی متکلم در مقام بیانی میخواست مقصود چه بفهمونه، در مقام بیانی. دوم این است که قرینه نصب نکرده. سوم این است این مقدار عقل و شعور و حکمت داره که نقض غرض نکنه، درست؟ چهارم این است اصالت تطابق اراده استعمالی و اراده جدی رو از برنامه عقلا بپذیر، اصالت تطابق اراده استعمالی و اراده جدی رو بپذیر. تنها حاضر نیست، حاضر نیست تنها، عاقل اون حاضر یه شاخشه، حاضر در صدد بیان نی، در مقام بیان نی، حاضر در مقام بیان نی، حاضر لیسه بی مقام بیان، نائب لیسه بی مقام بیان، اما در مقام بیان هم هست، نصب قرینه هم نمی کنه، نقض غرض می کنه، آدم غیر حکیمیه. حالی می شه آدمی که نقض غرض می کنه، حالیش می شه نقض غرض می کنه. ناقض غرض بودن غیر از دیوانه بودنه، همیشه اینو مقابل حکیم میاندازن، میگن آدم حکیم نقض غرض نمی کنی، این مقدار از حکمت داشته باشه که نقض غرض نکنی، کنتا فی مقام البیان، پس چه نقض غرض می کنی؟ حکیم نیستی، نه عاقل نیستی، حکیم نیستی، نه حاضر هستی. این مسئله حکمت. پس متکلم در مقام بیان نصب قرینه برخلاف هم نکرد، نقض غرض هم میدونیم نمی کنی، اینقدر حکیم هست، لازم نیست حکیمی به من یه حکیمی علال اطلاق باشه، این مقدار هست برخلاف غرضش کاری نمی کنی در اینجا. و چهارم همون تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، که اگر اینها با هم تطابق داشته باشد مسئله تمام میشه. اون و اون سه قسمت اول که درست شد، اراده استعمالی درست میشه، یعنی ثابت میشود این آقا در مقام بیان بوده، حکیم هم بوده، نقض غرض نمی کرده، نصب قرینه برخلاف هم نکرده، بنابراین در مقام اراده استعمالی مرادش همین معنی موضوع له لفظ، این اراده استعمالی. این سه اصل ثابت میکنه اراده استعمالی این متکلم چیه، بعد زمیمش میکنیم به اصالت و تطابق. اصل اقلایی این است هرچه اراده استعمالی همون اراده جدیست الا ان یثبت خلافه. این آقا در مقام امتحانی داره امر میکنی، امتحان بودن باید ثابت ثابت نشود ظاهرش این است امر امر جدی. این در مقام مسخره است باید ثابت بشه، تا ثابت نشود امر امر جدی است. فبناهن علازاده اون سه امر اول دست به دست هم دادن اراده استعمالی رو ثابت میکنن. امر چهارم آمد اراده جدی رو ثابت میکنه و پرده از روی مراد جدی متکلم برمید. ما اینا رو ادلالتو بالمعنی تصدیقی تابعتون لحاظ الامور الاربعه لا تابعتان دل اراده. دلالت تابع اراده نیست، بلکه دلالت تابع این است مقام بیان باشه، حکیم باشه، نصف قرینه و خلاف نکرده باشه، دست به ذیل عنایت اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه بزنی. وقتی دست به دامن این آزادی این ما دلالت پیدا میکنه بر اراده تصدیقی متکلم. پس از دلالت و تصدیقیه لیسه تابعتن دل اراده و انما یه تابعتن لهذه الامور الاربع. اللهم الا ان یقال، بگید آقا اونم مرادشون همین، همون مقدمه اولی، اونا میخوان بگم متکلم در مقام بیان باشه. پس دلالت تصدیقی تابع اراده است، یعنی تابع این است که متکلم در مقام بیان مراد باشه. اونا مراد شونیم، ولی اون ظاهر عبارت این نیست. از دلالت و تابعتون اراده توجیه مرحوم آخوندم ظاهرش این نیست، بلده تو مقام ثبوت و مقام اثبات. ولی ما بیان توجیه کنیم بگیم علمین یا مرحوم صاحب کفایه، ولو ظاهر کلامشونم به این مسئله نمیخوره، اما این دو بزرگوار، این سه بزرگوار منظورشون این است که دلالت تابع این است که متکلم در مقام بیان باشه، فصالت اراده، تطابق اراده جدی استعمالی هم باشه، عدم نصب قرینم باشه، حکیمم باشه فی الجمله. منتها اینا فقط اولیشو گفتم. و به عبارت نخرا، این عبارت نخرا هم دقت کنید، دلالت تفصیلی بر اراده تصدیقی تابع اراده اجمالی، دلالت تفصیلی تابع اراده اجمالی است. یعنی اجمالاً بدونم در مقام بیان بوده تا تفصیلاً از کلام بفهمم. تکرار میکنم، اجمالاً بدونم این آقا در مقام بیان بوده، این علم اجمالیه، تا از کلامش علم تفصیلی به مرادش. اگر اینو بخوان بگن علمین، حرف خوبیه، منتها تنهای مقدمه نیست، چهار تا مقدمه میخواد. یکیش خوبه، اگر مرحوم آقای آخوندم اینو میخواد بگه خوبه، اگر غیر از این بخوان بگن قابل قبول نیست، تحصیل حاصله. پس ادلالت و تابعتون للاراده یعنی دلالت کلام بر مراد تفصیلی گوینده فرع بر علم اجمالی است، و انه فی مقام بیان المراد اجمالا، این تفصیل تابعونه، اون وقت تفصیل حاصل نمیشه. مشکل تفصیل حاصل برگشتیم حل کرد. چرا؟ چون تفصیل متوقف بر اجمال میشه، این تحصیل حاصل نیست. اونی که حاصل بود این آقا در مقام بیان مرادش بود، اما چی میخواد بگه نمیدونم، از کلامش تفصیل تحصیلا فهمیدم مرادشون، این دیگه تحصیل حاصل نشون، اونی که حاصل بود اراده اجمالی بود، اینی که اونی که قبلا حاصل بود با اراده اجمالی بود، اینی که من تحصیل کردم اراده تفصیلیه. اگر اینو بخوان بگم این اشکالی نداره. حالا ما کار نداریم اون آقا حرفش اشکال داره، علمین اشکال داره، علمین اشکال نداره، مرحوم آخوند اشکال داره یا نه، ما میخوام واقعیت بفهمیم. واقعیت این شد که اراده ببخشید دلالت تصوری تابع اراده نیست، اما دلالت تصدیقی تابع این است که بدونیم در مقام بیان مرادش هست. اجمال تا ندانی نمیشه ما پی ببریم، منتها تنها مقام بیان بودن نیست، عدم نصب قرینه هست، آدم حکیم غیر ناقص للغرض هم هست، تطابق اراده استعمالی و جدی هم هست، اون دا عمدهش در مقام بیان بودن. کسی این سخنه بگه درست علمین یا غیر علمین، اگر غیر از این میخوان بفرمایند تحصیل حاصل است و یه چیز غیر قابل قبولی هست از نظر ما. خیلی خوب، به طور مطلقشون میگن گفتن این اطلاق درست نی، منتها چون از بزرگانی صادر شده با توجیهش کنیم به این صورتی که ما میگیم، ای غیر از این بگن حرفشون معقول نیست، معنی نداره. به قول مرحوم آخوند هیچ عاقلی نمیگوید دلالت تصوری تابع اراده است. نمیشه دیگه، شما یه سنگ از اون بالا بیافت و سنگ دیگر صدای ما توش در بیاد، هم منتقل میشوی به معنی ما، ما لازمه کرده حتما عاقلی بوده باشد. این مرغ ها و توتی ها و امثال اینها ها رو تربیت میکنند و قشنگ این سخنانو میگن، اینا دلات تصوری داره دلات تصدیقی نداره، چون اینا نمیفهمند معنی این کلمات رو، فقط یادشون دادن توتی صفت، یادشون دادن که این الفاظ رو باز جاری کنیم. دلالت دیگه، دلالت چی؟ انسان وقتی میشنود از در وارد میشه توتی میگه سلام، سلام میکنه به انسان، آدم از معنی سلام سلام نمیفهمه، مندم میدونه خودش نمیفهمه چی میگه، یادش دادن چی بگه. تعجب. بسیار خوب، و اما از این بحث بگذاریم. المقدمت الخامسه، عمد خامس که عمد سادس مرحوم آخونده، ما یک شماره حذف کردیم و بنابراین فاصله گرفتیم به شماره. مقدمه پنجم مربوط به وضع مرکبات، عنوان مسئله اینه حل المرکبات وضعون به خصوصها معدا وضع المفردات و معدا وضع الهیئات، یعنی غیر از وضع مفردات، غیر از وضع هیئتها، آیا مرکب به معنی مرکبون یه وضع مخصوص به خودش داره؟ مثال زیدان قائمان، میگیم زید وضع شده برای اون معنی، شخص خاص، قائم هم برای اون وقت، اون صفت، هیئت هم برای اسناد. میگیم هیئت یه وضع جدا داره، زید جدا، قائم هم جدا، مجموع زیدان قائمون هم یه وضع چهارمی داره، زید یه وضع داره، قائم یه وضع داره، هیئت هم یه وضع داره، زیدون قائمون مجموع من حیث المجموع هم لهو وضعون مستقل. عنوان بحث رو این رقم بکنیم که حل المرکبات وضعون ما عدا وضع المفردات و ما عدا وضع الهیات هم لا. اگر عنوان مسئله به این صورت باشه این صورت هیچ قائلی نداره، کسی قائل به وضعی برای مرکبات نیست. که بگی مرکبات هم غیر از مفردات و هیئات احتیاج به یه وضعی داره. لم نجد احدا یقول به هذا. علاوه بر این، این حداقل 5 تا اشکال داره اگر کسی این حرف رو بزنه. ان قال به قائلون فیه اشکالات عدیده، 5 تا اشکال داره کسی بگه برای مرکبات و از اون به خصوصه ها. چرا؟ اشکال اول این است که مرکبات حد و حصر نداره، یلزم اوزان غیر محصوره مالای تنها. مرکبات حد و حصر، جمله ما چند تا میتونیم بسازیم؟ بله، میگن مثل اسماء اشاره و از آن موضوعه خاص بشه. اون موضوعه که یه نوقته، این موضوعه هاش فرق داره. زیدون قائمان غیر از همزان جالسانه، زیدون قائمان غیر از همزان جالسانه، غیر از بکر و نائمانه. اینه که نمیشه زاده که همش یه معنی داشت. المفرد المذکر المشار اله میشد و از آن موضوعه خاص یه حل کنیم چه معنی داره. بعد هیئات وضع نوعی داره، مثل اسماء اشاره است. هیئت اسناد مبتدا خبر، مبتدا وضع شخصی داره، اون وضع نوعی داره. اما ما غیر از اینها میگیم، غیر از وضع مبتدا، غیر از وضع هیئات، نه خودش یه وضع جداگانه‌ای داشته باشه. میشود اشکال اول این اصلا حد ولا هست للمرکبات، خروف حد و مرز ندارن. من معلوم حروف که ما داریم در مبنی حروف معلوم چند تاست. من به الا فی الا حدود مرز. ترکیبات مبتدا و خبر حد و حصر نداره. حالا من یه مثال برای شما بزنم. یه جمله که مرکب از یه مبتدا و یه خبر، ببینید چند تا میشه پیدا کرد. فرض کنید 1000 تا اسم شما پیدا کنید: زید، ام، بک، خالد، حسن، حسین، تقی. 1000 تا اسم که میتونید پیدا کنید، بیش از 1000 تا اسم. دفتر تلفن‌ها رو نگاه کنید، اسم خیلی درست. خبرم 1000 تا که میتونیم پیدا کنیم: نائم، جالس، قائل، قائم، زاهب، قاتل، مکتوب. این اوصافی که برای بشر هم خیلی بیش از 1000 تا هست، اونم خیلی بیش از فرض کنیم 1000 تا، اونم 1000 تا. از اینا، از این 1000 تا مبتدا، با این 1000 تا خبر چند تا جمله میتونیم بسازیم؟ زود بگی. 1,000,000 یعنی 1000 ضرب 1000 میشه 1,000,000 میشه. 1,000,000 وضع میکنه تنها برای یه جمله مبتدا و خبر. حالا اگر مفعول بهش اضافه بشه، حال بهش اضافه بشه، تمیز بهش اضافه بشه، عدد بهش اضافه بشه، میلیاردها جمله میشه. کدام واضح وقت کرده میشین اینا رو دونه دونه وضع کنه؟ کدام واضح؟ دونه دونه هم باید وضع بشه، چون معنیاش فرق داره. نو جمله یعنی هیئت. اون که من گذاشتم کنار، گفتم عنوان مسئله رو اینطوری میکنیم، اون که بحثی نیست داره. عنوان مسئله رو بعضی ها اینطور کردن، گفتن غیر از وضع مفردات ها و غیر از وضع ایهات ها نوعا، اون شخصا اون نوعا یه وضع ثالثی. من از اول با شما طی کردم که فرضمون این است عنوان مسئله اینه، کمان که عنوان مسئله هم بعضی ها این کردن. بسیار از هیئت، من میگم غیر از این موضوع بحث ما، باز شما اصرار دارید. اون وضع هیئت ظاهر مبتدا و خبر غیر از اینه. اگر کسی بگه غیر از وضع هیئت و غیر از وضع مفردات، هر جمله جدا جدا یه وضع داره. این مالا نهایت له میشه. این که معنی حاضر ثانیان دقت کنید، یه خود زودتر بگذاریم. بازه 60 نفرم باشن نمیشه، میلیارد ها هست. حالا اینا کجا تو کدام کتاب لغت نوشتن اینا رو؟ اینا رو باید دوندونش هم بنویسن یه جایی که ورز کردن. دوانش لغویته. خب لغو اصلا این چه احتیاجی داره؟ هیئت که شما میگه ورز داره، ورز انوعی یا ماده هم که دونه دونه ورز خب دیگه مجموم نیست المجموم دیگه وز بده چی میخواه؟ این لغوه دیگه، لغوه اینم مثل این که صیغه های فعل ماضی و مضارع و امر و اینها، خب هیئت صیغه ماضی و مضارع برای یه معنی وز کردن، مادهش هم برای یه معنی. حالا 60 رقم ماده بیاد تو 1000 رقم هیئت، اینا دیگه احتیاج نداره به یه وضع جدیدی. این برهان لغویت شامل اینه. سوم، اگر جمله ها و مرکبات وضع خاص داشته باشه، من عینا نعرفه، از کجا پی ببریم به وضع جمله ها؟ از کدام علم؟ لغت مفردات میگه، صرف هیئت مفردات، نحو هیئت جمله رو میگه، لغت مفردات میگه، صرف هیئت مفردات میگه، صیغه ها رو میگه، نحو هیئت جمله رو میگه، مبتدا و خبر ناقصه افعال ناقصه حروف مشبهتون للفعل نحوم اینا رو میگه، هیئت رو میگه. اما وضع مجموع من حیث المجموع تو کدام علم نوشتن؟ هیچ کجا. من عینا نعرف، فرض کنید وضع آمد بی نهایت وضع برای جمله ها کرد، ولی این از کجا ما علم پیدا بکنیم بدونیم جمله زیدون قایمان برای چی وضع؟ درست؟ و اما چهارم، این خلاف وجدانه. ما بل وجدان میبینیم احتیاجی نداریم، ما اصلا نمیریم سراغ وضع جمله، ما وضع مفرد رو میگیریم، وضع هیئت هم میگیریم، با هم تلفیق میکنیم، دیگه گوشمون به دهکار وضع جمله هم نیست بالخصوص. بله، ولی این مراجعه به وجدانه. این از یک دریچه دیگر به همون برهان میرسیم نتیجه، ولی از راه دیگر اون گفتیم لغوه. این میگه ما بلبشنا لغو هم نباشه دنبالش نمیریم، ما میریم دنبال مفرد، بعد هم میریم دنبال هیئت، از مجموع هم مطلب رو میفهمیم، احتیاجی هم در خودمون نمیبینیم، بلبشنا نمیریم دنبالش، ما نمیریم حالا لغو یا غیر لغو دنبالش، ما نمیریم بلبشنا. و اما خامسا پنجم این است که به گفته محاضرات و بعضی دیگر نمیریم دیگه بل وجدان میبینیم، نمیریم دیگه وجدانا، نمیریم ما دنبالش، این واضحه وجدان نمیریم، حال لغوه یا غیر لغوه. و اما بیانی هم پنجم از کردم، اشکالیست که در محاضرات هست، دیگران هم کم و بیش اشاره کردن، وان این است، لازمش این است که جمله دو بار دلالت بر معنا یلزم دلالت الجمله علی المعنا مرتین، مرتن از ناحیه وضع مفرد و هیئت، مفردات وضع شد، هیئت هم وضع شد، این دلالت بر معنی، و مرتن هم مجموع من حیث المجموع وضع شد، مجموع من حیث المجموع هم دلالت. آیا واقعا وقتی میگن زیدون قائمون شما دو بار دلالت ازش میفهمید؟ یه بار به خاطر مفرد و هیئت، یه بارم به خاطر مجموم نیس المجموم، دو بار، یا از زیدون قائمون یه بار دلائز بر معنا میفهمی، نه دو بار. اگر این دو تا وضع باشه دو بار دلائز کنی. فتلق اصلا این جمعی ازاده این اصلا معنی نداره کسی بگه جمله به ما انه اون جمله وضع شد. ولله نتیجهش این است که ما باید منتظر بمانیم برای اینکه جمله ببینیم برای چی وضع شده، یا منتظر نمانیم. و اما ولعل کسانی که میخواهند بگن مرکبات وضع داره، مناجنه و وضعیت، همین که به ذهن همه شما هم میرسه، به ذهن همه میرسه که وضع مرکبان نه این است مرکب به ما و مرکبان یه وضع مستقلی داشته باشه، ما ادای هیئت و ما ادای مفردان، نه مرادشون از مرکبات وضع هیئاته. اگر اون بخواد بگه حقه هیئت وضع داره، وضعش هم وضع عام موضوع خاص، هیئت وضع حداقل این مقدار این بحث برای اون فایده داره که یاد وضع دارن، وضعشون هم وضع معانی حرفیه است. میدونی چرا معانی حرفیه است؟ از این که قائمه بالغیر، هیئت اسناد مبتدا و خبر قائمه به زید و قائمه، تو ذهن تو خارج، نسبت که یه چیز مستقلی نیست، نسبت بین شیئی. مفرد و هیئت قبول آماده، همون میگیم لعل مرادشون اینه، اون که نامعقوله که علاوه بر مفرد و هیئت یه وضعی هم برای مجموع نیست، اون که نامعقوله، پنج تا اشکال داره، لغوه، خلاف وجدانه، نمیدونم لانعرفه، این اشکالات خمسه که عرض کردیم، اون که درست نیست. حالا که نشد توجیهش کنیم، بگیم لعل مرادشون این است که هیئات باید وضع داشته باشه. و دقت کنید هیئات وضعشون وضع معنی حرفیست، وضع عام موضوع خاصه. چرا؟ علت این که هیئت مبتدا و خبر رو وضع نکردن برای مفهوم الاسنا کلی، هیئات بله حده هستن، مبتدا خبر داریم، فعل و فاعل مفعول داریم، حال داریم، همینه که تو سیوتی نوشتن، حد اصلش همونه دیگه، غیر از اونم که نوشتن اونجا چیزی نداریم برای هیئات، حد اصل. دقت کنید ما اسناد رو هیئت مبتدا خبر وضع نکردیم برای الاسناد مفهوم کلی اسناد، بلکه این اسنادهای خارجی، اسناد قیام به زید، اسناد جلوس به امر، برای جزئیات وضع کردی. فهو امر قائم به طرفین، پس نه مستقل در وجود ذهنیه، نه مستقل در وجود خارجیه، بلکه وابسته است در هر دو وجود، پس استقلال نداره. موضوع هم اون کلی رو در نظر گرفته هیئت مبتدا خبر، ولی وضع نکرده برای کلی الاسناد، بلکه وضع کرده برای جزئیات. تا اینجا این بحث روشن. فقط من یه سوال دارم، این مطرح میکنم که روش فکر کنیم تا فردا که جوابش بده. آیا نمیشه گفت بعضی از ضرب المثلا جمله من حیث المجموع وضع شده برای یه معنا؟ ما یه ضرب المثل هایی داریم که این ضرب المثل ها این بر اثر گذشته زمان خودش یه معنی خاصی پیدا کرد، یه معنی خاصی پیدا کرد. توجه دارید؟ آیا نمیشه گفت که استثناءً وضع هیئت، ببخشید، وضع جمله مجموع من حیث المجموع غیر از مفرد، غیر از هیئت، مجموع من حیث المجموع بعضی جاها یه وضعی پیدا کرده، بعضی ضرب المثل ها هست که معناش با لفظش هم نمیخونی، ولی بس که گفتن مجموع جمله این معنا رو میده. آیا میشود فی الجمله این مسئله رو بپذیریم یا نه؟ فکرش کنید برای فردا انشاءالله.